بعد که خلعیت انجام شد خرید نفت ایران رو بایکوت کردن، هم انگلیس ها و آمریکایی‌ها هم همه دنیا از خرید نفت ایران خودداری کردن، جز یه مورد ایتالیا که مثلا یه کشتی نفت رو حاضر شد از ایران بخره و خواستن که از نظر اقتصادی دولت ملی مصدق رو زیر فشار بگذارن، ولی دولت ملی با این بایکوت نفتی، با این تحریم نفتی که صورت گرفت، اقتصاد بدون نفت رو در پیش گرفت و تونست کشور رو بدون پول نفت و درآمد نفت اداره کنه و خیلی خوب اداره کنه و تنها 2 سال و 4 ماهی هست که در این قرن اخیر که دولت ایران تونسته بیلان اقتصادی مثبت ارائه کنه، یعنی صادرات بیشتر از واردات، بدون فروش نفت، بدون صادر کردن نفت، بیلان اقتصادی مثبت ارائه بکنه و این کار رو با صادرات غیر نفتی و جلوگیری از واردات غیر ضروری تونه انجام بده.
بله.
و خب به دنبال این خلعیت و ملی شدن نفت، تحقق ملی شدن نفت در ایران، دولت انگلیس به مجامع بین المللی مراجعه کرد، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. دکتر مصدق و همراهان در شورای امنیت حاضر شدند، اونجا از حقانیت ملت ایران برای به دست آوردن حقوق به اصطلاح مادی و حتمی خودشون دفاع کردند و شورای امنیت به هر حال به این نتیجه رسید که در این مسئله اختلاف دولت ایران با دولت انگلیس بر سر ملی کردن نفت مداخله نمی کنه و قضیه باید به دیوان داوری لاهه ارجاع بشه. در دیوان داوری لاهه باز دکتر مصدق رفت شرکت کرد و با دفاع جانانهی که انجام داد، دادگاه لاهه هم خود رو بی‌صلاح برای رسیدگی به این دعوا ندانست و رأی در حقیقت صادر کرد برای عدم صلاحیت خودش و به نفع ایران. اینا موفقیت هایی بود که پشت سر هم دکتر مصدق به دست آورد و بعد به ایران بازگشت. این در حدود تیر ماه 31 هست که در تیر ماه 31 وقتی به ایران بازگشت، و مجلس 17 تازه افتتاح شده بود و دکتر مصدق به عنوان یک سنت پارلمانی از نخست وزیری استعفا داد تا مجلس جدید نخست وزیر مورد نظر خودش رو به اصطلاح کاندید بکنه و اظهار تمایل بکنه. و وقتی دکتر مصدق به وسیله این مجلس باز مورد تایید قرار گرفت، موقع معرفی کابینه خودش با محمد رضا شاه اختلاف پیدا کرد، اختلاف بر سر تصدی وزارت جنگ که بعدا وزارت دفاع ملی نامیده شد و اختلاف این بود که دکتر مصدق میدید که اکثر کارشکنی ها و چوب لای چرخ گذاشتن ها از سوی نظامیان وابسته به دربار صورت میگیره و میخواست که با گرفتن تصدی وزارت جنگ که از نظر قانون اساسی هم حق او بود، حق مقام مسئول، نخست وزیر مسئول بود، میخواست جلوی این تحرکات در حقیقت کارشکنانه رو رد بکنه و محمد رضا شاه از قبول این درخواست دکتر مصدق خودداری کرد، او استعفا داد و مردم قیام کردن و قیام ماندگار سیامتی که اوج نهضت ملی ایران بود در حقیقت به وقوع پیوست.
بله.
و نخست وزیری که شاه به کار گمارده بود به جای دکتر مصدق 5 روز بیشتر نتونست دوام بیاره که این نخست وزیر همون قوام السلطنه بود.
بله.
به هر حال ماجرای سیاسی به پایان رسید. دکتر مصدق مجدداً به قدرت بازگشت و کار خودش رو ادامه داد و کارشکنی ها همچنان ادامه پیدا کرد. حادثه 9 اسفند اتفاق افتاد که حادثه بود که شاه اظهار کرد که میخواد برای معالجه به خارج بره و نخست وزیری رو خواست که به دیدنش بره در کاخ مرور و در اونجا تدارک دیده شد که به یه نحوی دکتر مصدق رو از بین ببرن موقع خروج از دربار. و شاه که قرار بود این مسئله رفتنش به خارج مسکوت بذاره، اطلاع داده بود اطلاع زیادی از اشرار و عوامل وابسته به خودش دار و دسته شعبان جعفری و تقیه و حاجزایی و عده ای از علمای وابسته به دربار مثل اطلاع بهبانی و عده ای از این گناه افراد جلوی دربار اجتماع کرده بودن که دکتر مصدق رو موقع خروج از بین ببرن. و این حادثه هم نتونست دولت ملی رو در حقیقت از بین ببره در نوع اسفند و دکتر مصدق با راهنمایی یکی از رانندگان دربار که علاقه مند به نهضت ملی بود تونست از محلکه جان به در ببره و اون اومد از یه در کوچه که به اصطلاح که مورد استفاده دائمی نبود دکتر مصدق رو ربونه کنه به بیرون از محوطه کاخ مرمر و اون تونست خودش رو به منزلش برسون و به این ترتیب سال 31 تموم شد و سال 32 در همون ماهای اول اردیبهشت 32 قضیه روبوده شدن رئیس شهربانی دولت ملی ترتیب افشارتوز پیش اومد که رئیس شهربانی رو روبودن دار دسته های مخالف دکتر مصدق و اکثرا وابسته به دربار و اون رو از بین بردن، اون رو به قتل رسوندن. در حقیقت کسانی که برنامه کودتا رو طراحی کرده بودن متوجه شده بودن که رئیس شهربانی یعنی سرتیپ افشارتوز کسی که تا زنده باشه کودتاشون موفق نخواهد شد و باید اول او رو از سر راه برداره. و به این ترتیب بود که گام به گام ما داشتیم به کودتای 28 مرداد نزدیک می شدیم. البته باید به این مسئله اشاره کرد که دکتر مصدق با تمام این کارشکنی ها و گرفتاری هایی که براش ایجاد کرده بودن از تغییرات بنیادی و اساسی جامعه ایران غافل نمونده بود. اصلاحات گسترده ای انجام داد و اقداماتی که بی سابقه بود به منافعی ظهور رسید. کارهایی مثل ملی کردن شیرات، کارهایی مثل لوله کشی آب در شهرها که از تهران شروع شد، کارهایی مثل ساخت مدارس از طریق 5% درآمد شهرداری ها در شهرها که اون ساختمان ها هنوز بقایاش در تهران موجوده و تأسیس سازمان تأمین اجتماعی که اینا هر کدومش یک رویداد بزرگ در راه تعالی این مملکت و تأمین و رفاه آسایش مردم هست و در حال این اقدامات اصلاحیش هم داشت انجام میداد و اقتصاد بدون نفت رو داشت اداره میکرد با بیلان اقتصادی مثبت و آزادی ها رو در حد کامل رعایت میکرد به طوری که روزنامه های مفصلی که منتقد دولت هم بودن، حتی نشریاتی که اهانت آمیز با رئیس دولت برخورد میکردن کاریکاتورهای خیلی مستعجنی میکشیدن و از این اقدامات میکردن دکتر مصدق اجازه نداد که با این روزنامه ها برخورد برخورد بشه و میخواد که درسی از آزادی مطبوعات هم برای اون نسل و هم برای آیندگان باقی بگذاره. اجتماعات، احزاب، میتینگ ها، همه اینها آزاد بودن. کتاب، سینما در کمال آزادی منتشر میشد و دکتر مصدق یک دولتی بود که تمام اصول دموکراسی و موازین آزادی و حقوق بشر رو برای ملت ایران به ارمغان آورده بود و از طرف دیگر استقلال و عدم وابستگی به قدرت‌های جهانی و اخراج استعمار انگلیس از ایران رو انجام داده بود و به قدرت‌های جهانی دیگر هم جواب مثبت نداده بود، چنانچه به آمریکایی‌ها هم که داوطلب قرارداد نفتی بودن پاسخ منفی داد، قراردادهایی که به طور کامل نمیتونست استیفای حقوق ملت ایران رو بکنه.
بله بله.
و به سایر قدرت ها همینطور، به شوروی همینطور، به اتحاد شوروی همینطور. و بنابراین جواب سوال شما که میفرمایید چه شد که این کودتا اتفاق افتاد، بنده باید به طور خلاصه عرض کنم که یک دولتی در قلب خاورمیانه در بین کشورهای آسیایی یک ویترینی شد، یک الگویی شد از آزادی، استقلال و به دنبالش عدالت و پیشرفت و این چیزی بود که قدرت‌های بزرگ تاب تحملش رو نداشتن و برنامه کودتا به این ترتیب طراحی و پیریزی شد و به یاد اومد. تمام اثار اون کودتا و برنامه ها به چه شکل صورت گرفت اینا همش امروز دیگه رو شده و همه کتاب ها و مقاله ها راجع به مسئله کودتای 28 مرداد نوشته شده که بنده میتونم به اختصار بعضی از اونها اشاره کنم.
لطفی فرمایید. در واقع دموکراسی واقعی بود که دموکراسی های امروز باید ازش می آموختن، البته برخی کشورهای اروپایی آموختن. در ضمن این تنها پهلوی پرست ها نیستن که از گفتگو و یادآوری از این روز شوم خیلی نگران و غم خوردن وحشت دارن، بعضی به اصطلاح اصلاح طلبان هم چنینن و سعی می کنن که از اون بگریزن یا اعتراض کنن بهش.